ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ماه تقوای الهی، به پارسایی و تقوا و سیانت از روح و جانمایه ماه شریف رمضان که تقوا باشد سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که اعمال و عبادات ما را در ماه شریف رمضان مورد لطف و عنایت خود قرار دهد و به ما توفیق ادامه رمضان و استمرار بر خط رمضان در طول سال عنایت و کرامت بفرماید. در مباحث طاعت و معصیت، فرمانبری و گناه خداوند، قوانین و قواعد متعددی در قرآن و روایات برشمرده شده است. اعمال خوب و بد ما افزون بر این که در دو فهرست مستقل تعیین تکلیف شده است، در نگاه دین اعمالی پسندیده و خوب به شمار آمده است، خدا به آنها فرمان داده است، و اعمالی بد شمارش شده و خداوند از آنها منع کرده. در این طاعات و معصیت الهی قوانینی وجود دارد، از جمله 5-6 قانونی که فهرست اون رو عرض میکنم و تفصیل اون نیاز به حداقل 1 سال خطبه دارد و روی یکی از اون موضوعات چند جمله‌ای عرض خواهم کرد. یکی از قوانین حاکم بر طاعات و معاصی بر فرمانبری ها و عصیانگری های خداوند عواملی است که وقتی پیدا بشه و زمینه طاعت یا معصیت بشود، ثواب و عقاب اون را کم میکنه. همینجور یک عملی ثوابش 1 درجه است، همراه با 1 عاملی که بشه ثوابش کم میشه. مثلا نماز 1 درجه از ثواب داره، ولی اگر نماز رو کسی در حمام بخواند، خوندن نماز در حمام ثواب اون رو میاره پایین. یا چیزی گناه دارد، فحش دادن، آبروریزی دیگران گناه داره، ولی اگر کسی این گناه را با همراه با خشم و همزمان با 1 شرمساری انجام بده، آدم عصیانگر پررو نیست مقابل خدا، همون زمانی هم که انجام میده یه شرمی در او وجود داره، این شرم گناه را میاره پایین. این یه قانونه. ما یه فهرستی داریم 25-6 تا مسئله که اگر به طاعت یا گناه اضافه بشه ثواب اون رو کم میکنه یا عقاب رو کم میکنه. این 1. این نیاز به 20 تا 30 تا سخنرانی داره، که عواملی که اطاعت را کمرنگ میکنه ثواب را میاره پایین، این یک مسئله. دو، عواملی که گناه را تخفیف میده، تقلیل میده، این هم در 20 عامله. این 40-50 تا مسئله است که جای خودش و خیلی هم بحث خوبیه. دو، برعکس، یک سلسله عواملی داریم که وقتی بر طاعت یا معصیت افزوده شود ارزش مثبت یا منفی اون را میاره بالا. وقتی اضافه به طاعت بشه ثواب را چند برابر میکنه. مثال واضحش ماه رمضان، هر چی تو ماه رمضان انجام دادید ارزش اون چندین برابره. خوبی های در شب جمعه، روز جمعه، همه اعمال نیک در زمانهای خاص، مکانهای خاص، با یک شرایطی ارزشش چند برابر میشه، ضریب میگیره میاد بالا، تصاعدی میره بالا. در طرف گناه هم همینه، یا عواملی است وقتی که زمینه گناه بشه عقاب رو چند برابر میکنه. اینم در 20 است. اینم دو. پس قانون اول عواملی که ارزش مثبت و منفی را کم میکنه، قانون دوم عواملی که ارزش مثبت و منفی یعنی ثواب و عقاب را چند برابر میکنه، گاهی تا 1,000,000 برابر. اینم دو تا قانون، اینا هر کدامش ده 20 تا سخنرانی و جلسه و بحث میخواد. قانون سوم عواملی است که موجب میشه که خوبی و بدی ها از یه آدمی به آدم دیگه منتقل بشه. اینم غوغاست واقعا. از خود قرآن کریم شواهدی وجود دارد، در روایات اون تفصیل داده شده، عواملی که موجب میشه که گناه این آقای الف به با منتقل بشه، ثواب او به دیگری منتقل بشه. اینم خودش یک داستان مفصلی داره. از جمله طبق برخی از روایات میگه وقتی کسی به ناحق دیگری را کشت، میگه بدیهای او، گناهان مقتول میاد تو پرونده عمل قاتل. انتبوع به اثمی و اثمک در قصه قابیل و حابیل. حابیل میگه اگر مرا بکشی گناهان تو، گناهان من میاد توی پرونده تو. اینم قانون انتقال حسنات و سیئات از کسی به دیگری است. اینم خودش عواملی داره که در جای خودش. اینم سه. چهارم، عوامل تبدیل کننده حسنات و سیئات. اینم چیز عجیبی است. در آیه 70 سوره فرقان داره که یبدل الله حسنات سیئاتهم حسنات. میگه اگر کسی توبه خوب کرد و این شرایط را عمل کرد، در آیات سوره فرقان تشریح شده، این موجب میشود که بدیهای او در نامه اعمالش خوبیها نوشته شود. خیلی هم تو بحثهای کلامی و فلسفی سخن گفته شده چطور میشود سیئه، بدی، به خاطر یک عاملی که رخ داد مبدل به خوبی شود. اینم داستانهای مفصل کلامی و حدیثی و تفسیری دارد در جای خودش. عواملی که تبدیل میکنه، بدی در نامه اعمال خوبی نوشته میشه و برعکسش هم اندکی و کمی وجود داره. اینم قانون چهارم. قانون پنجم، محو و ازاله ثواب یا عقابه. قانون حبت و تکفیر. یه عواملی میاد، خوبی بالایی میاد، بدیها را میشوید و کنار میزند، محو میکنه، زایل میکنه. این میشه قانون تکفیر. در آیات قرآن هم آمد کفر عنا سیئاتنا، میگه خدایا سیئات ما را بپوشان، یعنی با یه عملهای خوب رشته ای از بدیها زایل میشه، زدوده میشه، خط بطلان رو اونها کشیده میشه و برعکس با یک کارهای بسیار ناپسند بسیاری از خوبیها گاهی زائل میشه، خط بطلان روش کشیده میشه. یک پرونده بسیار خوب نورانی دارد، با یک گناه ظلمت آمیز تمام این نور زائل میشه. اینم میشه حبط، قانون حبط اعمال. اینم پنجم و ششم عواملی که موجب مشارکت انسان در خوبی و بدی دیگران میشه. یه قوانینی وجود دارد در نگاه قرآن و منطق دین که موجب میشود من و شما در خوبی و بدی دیگران سهیم بشیم. خودمون انجام ندادیم مستقیم، دیگران خوبی یا بدی را مرتکب شده اند، اما این شخص در خوبی و بدی اونها شریک میشه. اینم قانون ششم. تو ذهن شریفتون بسپارید. البته این شش قانون که هر کدامش در گناه و طاعت جاری میشه میشه 12 قانون. این نیاز به مثلا خطبه یک سال دو سال داره که آدم اینا رو بحث بکنه. اما حالا من فهرست مسئله رو خدمتتون عرض کردم، اونهایی که اهل مطالعه‌ان میتونن این رو دنبال بکنن. یک بار دیگه تکرار میکنم، یک بار دیگر تکرار میکنم، قوانینی که بر طاعات و معصیت ها حاکم است و تأثیری و تغییری در اونها ایجاد میدهد. یک، عوامل تقلیل دهنده ثواب یا عقاب، 50 تا بحث اینجا داره. دو، عوامل تضعیف کننده و افزایش دهنده و مضاعف کننده خوبی و بدی، ثواب و عقاب، اینم دو با کلی بحث. سه، عواملی که میاد خوبی و بدی ها رو از پرونده آدم ها جابجا میکنه، حالا ثواب یا عقاب. اینم یه داستان بسیار شیرین مفصلی دارد که اشاره به اون آیه 70 سوره فرقان هم شد. چهار، عوامل تبدیل کننده خوبی و بدی به ضد آن، حسنه را سیئه میکنه، سیئه را حسنه میکنه. اینم قانون داره. اینم چهار. پنجم، عواملی که محو میکنه، زایل میکنه ثواب یا عقاب را. و ششم، عواملی که ما را در کار دیگران سهیم میکنه. مستقیم ما کاری انجام ندادیم، ولی به خاطر یک پیشینه ای و یک اقدام پایه ای ما و شما در خوبی و بدی دیگران سهیم میشیم. این شش قانون از قوانینیه که حاکم بر اعمال خوب و بد انسان است. بسیار هم قوانین مهمی است، توجه به اون هم در خودسازی و مسائل روحی و تزکیه و تهذیب نفس بسیار مهمه، که من فهرستی را اشاره کردم و عرض کردم این نیازمند یکی دو سال بحثه. البته فهرست های جمع و جورش وجود داره، اینجا من نوشته هاشو دارم در جای خودش. خب این یک بحث بود که یادتون باشه، شش تا قانون: کاهش دهنده، افزایش دهنده، دهنده، انتقال دهنده، تبدیل کننده، محو کننده و مشارکت دهنده. این شش تا قانون در خوبی و بدی هاست. اما در خصوص این قانون اخیر که قانون مشارکت در خوبی و بدی دیگران باشد، یکی دو نکته عرض میکنم و تمام میکنم. و اون این است که طبق این قانون انسان میتواند پایه هایی را بریزد تا در ثواب دیگران شریک شود، یا خدای ناکرده ممکن است از انسان رفتارهایی صادر شود که در گناه دیگران بشه شریک. در اون بخش اول عوامل متعددی وجود داره که ما را شریک در کار دیگران میکنه. اینا را شنیدید، منم یادآوری میکنم. یکی از چیزهای بسیار جالبی که در روایات و از جمله در نهج البلاغه آمده، رضایت به کار خوب یا بد دیگران. آقا دین میگه، آیات و روایاتی اشاره میکنند، اگر کسی به یک خوبی دیگری رضایت قلبی داد، در ثواب او شریکه. اگر به بدیهایی که از دیگران صادر میشود شادمان شد، خوش بود، خوشحال بود که این گناه صادر شده، در عقاب اون به نحوی شریکه. این قانونه. شادی و خوشحالی نسبت به ثواب و کارهای نیکی که در جامعه اتفاق می افتد، آدم را میاره تو صف اون خوبان قرار میده. شادی به گناهان دیگران انسان را در صف اون گناهکاران قرار میده. قصه عاشورا و کسانی که رضایت به عمل یزید و یزیدیان دادند، همین دیگه. در روایات ما آمده، در دعاها و زیارتها آمده، میگه فرضیت به. کسانی نبودند در قصه عاشورا شمشیر بر حجت خدا بکشند، اما خوشحال بودند، شاد شدند که یزید بر حجت خدا غالب و پیروز شد. میگه این شادی به گناه دیگران، خوشحال شدن از این که حریم خدا شکسته شد، گناهی صادر شد، آدم را در صف اونها قرار میده و مشمول غضب خدا قرار میگیره. فرضیت به، راضی شد به مرز شکنی یزیدیان و امویان در روز عاشورا. میگه او را میاره در زمره اونها قرار میده. در حکمت 144 نهج البلاغه فرمود، جمله مشهوری که نقش شده و در نهج البلاغه است: الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم و علا کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل بهی و اثم الرضا به. میگه امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند کسی که راضی به رفتار یک جامعه ای و گروهی شد، این همراه اونهاست، مشمول ثواب و عقاب اونهاست. اگر ما راضی شدیم به یک خوبی، به یک عمل صالحی که در جامعه رخ داد، ما همراه اونها ثواب میبریم. اگر راضی به گناه کسانی شدیم، همراه اونها گناه میکنیم. گناهکار میفرماید دو تا گناه داره، یکی اینکه گناه کرده، یکی اینکه خوش بوده، راضی بوده به اون گناه. اما این کسی که راضیه یه گناهشو داره. بعد در جای دیگری طبق این نقل فرمودند که در جنگ ما، وقتی که ما در جنگ نهروان و صفین و اینها شرکت کرده ایم، گروه‌هایی همراه ما بودند، در ثواب ما شریک بودند، نبودند در رکاب امیر مؤمنان شمشیر بزنند، فداکاری و مجاهدت کنند، اما دلشون با ما بود. آینده کسانی خواهند آمد که دلهاشان با علی ابن ابی طالب و سالار شهیدان بود، اونها هم در این کاروان هستند. رضایت به کار خوب انسان را همراه کاروان خوبان و پاکان می کند. رضایت به کار ناصالح و بد انسان را در زمره ناصالحان قرار می دهد. اینجاست که یک عمل قلبی و جوانهی، خوشی و ناخوشی انسان، او را مشمول خوبی یا بدی قرار میده. این دنیای درون ماست. کسانی که دلداده حقند، دلداده کارهای نیکند، با همه صالحان همراهند، در همه ثوابهای گذشته و امروز سهیم و شریک خواهند بود. این همراهی با کاروان حق است، دلدادگی و شیدائی و رضایت و خوشنودی به کارهای خوب و نیک انسان را به این قله بلند می رساند. ما را همراه خوبان و صالحان و کاروان نیکان در طول تاریخ می کند و او را سهیم در اون ثوابها. و معاذ الله اگر کسی به حرمت شکنی خدا خوشنود شد، اون را پسندید، عصیان دیگران را خوب شمرد، در گناه اونها سهیمه. خوشش میاد که جامعه یا گروهی این مرز الهی را بشکنند، این حریم ارزش‌های الهی را کنار بزنند. خودش در اون کاروان نیست، اما دل همراه اون کاروان شیطانی است، در عقاب اونها سهیمه. این دل همراه، این آثار مهم برای امروز و فردا به ارمغان میاره، پرونده انسان را نورانی یا تاریک میکنه. دلهای مشتاقان اطاعت خدا، دلهای پرکشیده و شوق زده از خوبی ها، اون فرد را در اون کاروان همراه خوبان میکنه و مشمول اون عنایات خدا. و دلی که همراه راه شیطان است، آدمی را همراه کاروان شیطانی و اهریمنی میکنه. این یک قانونه. الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. همین الان اگر کسی به عمل شیطانی قابیل رضایت داد، همراه او میشه. به عمل شیطانی یزید رضایت داد، همراه او میشه. و اگر کسی به خوبی های تاریخ دل سپرد و خوشنود شد، همراه او میشه. ولذا نقطه آغاز حرکت انسان این دل و قلب و انگیزه و همراهی قلبی است. تلاش کنیم دلمون را با خوبی ها همراه بکنیم. حتی کسی وقتی که گناه میکنه تلاش بکنه که خجالت زده باشه، دل او با خوبی هاست، اینجا پاش لغزید، این خیلی ارزش داره. دل را باید با کاروان نیکی ها همراه کرد و دل را از کاروان بدی ها جدا کرد. این یک ارزش بزرگه. این یکی از این مصداق های اون قانون ششم، یعنی مشارکت در خوبی یا بدی دیگرانه. خدایا ما را توفیق عمل به طاعات خود و دوری از معصیت ها و بهرهگیری از ساعات باقی مانده ماه مبارک رمضان موفق و مؤید بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را در واپسین ساعات ماه شریف رمضان، ماه تقوای خداوند، به تقوا و صیانت از تقوا دعوت و سفارش میکنم. در این آیه شریفه ما را فرمان میدهد به رعایت تقوا و پس از آن اینکه با خوبان باشید. بودن با خوبان گاهی به این است که در جبهه آنها حضور داریم، گاهی هم به همان چیزی است که در خطبه اول گفته شد، به رضایت به همراهی با خوبان است. تلاش کنیم حلقه معاشرانمان را خوبان انتخاب کنیم. معاشرت‌های ما، رفت و آمدهای ما به ویژه در دوره نوجوانی عامل مهمی در ساختن و معماری شخصیت ماست. نوجوانان و جوانان عزیز ما تلاش کنند برای پیریزی شخصیت خوب خود، خوبان را برای رفاقت و معاشرت برگزینند. ارتباط با خوبان، ارتباط با افراد و خانواده‌های خوب و پاک، با انسان‌های وارسته و مهذب بهترین نقش در ساختن ما دارد. دختران و پسران ما در حلقه معاشران خوب و رفیقان صادق و صالح تربیت می شوند. این انتخاب درست رفیق و دوست عامل مهمی در ساختار شخصیت ماست. امیدواریم همه ما توفیق آن داشته باشیم که با خوبان زندگی کنیم، با خوبان ارتباط برقرار کنیم، معاشران ما خوبان باشند و از خدا این توفیق را طلب میکنیم. با همه وجود و صمیمانه از شما مردم عزیز و شریفی که در ماه مبارک رمضان حضور معنوی و آگاهانه و عارفانه داشتید، در مسجدها، در مراسم دینی، برنامه‌های فرهنگی و در نمازهای جمعه و جماعت، و به ویژه از شما به خاطر حضور حماسی و پرشکوه در راهپیمایی بزرگ روز قدس باید تشکر کرد. احسن و آفرین باید گفت به شما مردم عزیز و شریف، زنان و مردان و جوانان غیور و شجاع و آگاه و بصیری که به رغم همه سختی ها و مشکلات هنگام آزمایش حضور ارزشمند در صحنه دارید. حضور ملت بزرگ ایران و جمع های فراوانی از مسلمانان در روز قدس در برابر مستکبران و رژیم صهیونیستی برکات فراوانی دارد و موجب اقتدار امت اسلام و اقتدار ملت ایران شد. درود خدا بر شما زنان و مردانی که این افتخار بزرگ را آفریدید، و امید است که در روز عید فطر، در نماز عید فطر شاهد این شکوه حضور باشیم و امید است که این حضور معنوی و روحی و نورانی در طول سال در عرصه‌های معنوی، اخلاقی، روحی، خدمت به خلق خدا، دستگیری از نیازمندان و مستمندان ادامه داشته باشد. گزارش‌های امسال همه حاکی از حضور خوب شما مردم مؤمن، پارسا و روزدار و پرهیزکار در نمازهای جماعت و مساجد است. گزارش ها نشان دهنده آن است که پس از کرونا و در دوره پسا کرونا بار دیگر مسجدهای ما رونق یافت. مراسم و برنامه های فرهنگی و دینی یک بازسازی شد، این جای تقدیر و تشکر دارد. برگزاری بیش از 200 نماز جماعت در روز در 3 وعده نماز با برنامه های متنوع فرهنگی و قرآنی و دینی با حضور نوجوانان و جوانان عزیز ما برگ بسیار درخشانی در پرونده شما مردم عزیز و شریف است. باید خدا را بر این نعمت شاکر باشیم و امید است این حضور و ارتباط معنوی استمرار پیدا بکند. اولین مطلبی که و محوری که اینجا باید فهرستوار به اون اشاره کنیم، ضرورت تقویت پایگاه‌های معنوی و مساجد به عنوان کانون‌های عبادت و بندگی خداست. مسجد کانون نورافشان در خانه و جامعه و محیط آن است. مسجد مهمترین پایگاه برای ارتباط با خدا و مهمترین پایگاه برای ارتباط خوب میان مؤمنان و رسیدگی به مردم در شعاع مسجد است. برای مسجد و شکوه و تقویت روزافزون مسجد همه باید تلاش کنیم و نکاتی را فهرستوار تأکید و یادآوری میکنم. ضمن تقدیر و تشکر از هیئت‌های امنا، امامان محترم جماعت، مردم عزیز و شریف، جوانان فعال در حوزه مسجد، این نکات را تأکید میکنم. 1، مسجد باید جای 3 وعده نماز باشد. برگزاری نمازهای جماعت در 3 وعده برکتی برای شخص و خانه و جامعه می آورد که قابل وصف نیست. ما البته در میبودمان آمارمان با بسیاری از شهرهای دیگر متفاوت است. در ماه رمضان اکثر این 200 مسجد که سرانه اینها بالاتر از بسیاری از جاهای دیگر کشور است، همراه با نماز جماعت صبح بوده. در طول سال هم 60-70 نماز جماعت صبح وجود داره. این آمار با بعضی از شهرهای مهم مذهبی هم مقایسه بشه بالاتره. آفرین بر شما. اولین نکته، جمعیت خوب و اقامه جماعت در 3 وعده و نماز صبح هست. نکته دوم، مساجد باید از وقف و منابع پایدار برخوردار باشه. مسجد را باید مردم اداره بکنند. امام جماعت را باید مردم کمک بکنند. برنامه های فرهنگی رو دوش مردم باید استوار باشد. ولذا داشتن وقف و منبعی که بتواند در کنار کمک های مردم مسجد را پر رونق بکنه، نیازهای اون را تأمین بکند، ضرورت دومی است که باید توجه کرد. سوم، از ائمه محترم جماعات علی رغم مشکلاتی که دارن انتظار میره که کار مسجد را کار اول و مهم خود بدانند. حداقل چند ساعتی را در ارتباط با مسجد مصروف کنند، ارتباط خود را با محیط مسجد تقویت کنند. چهارم، میدان دادن به نوجوان و جوان امروز بیش از هر زمانی ضرورت دارد. هیئت‌های امنا و مردم عزیز فضا را بگشایند تا مسجد با نوجوان و جوان رونق پیدا بکند. نوجوانان و جوانان گردانندگان برنامه‌های مسجد شوند. مسجد دست شما جوانها باید اداره و تدبیر شود. نکته دیگر مدرسه و مسجد است. آموزش و پرورش باید با روش تبیینی درست فرزندان ما را با مسجد و نماز آشنا کند، اونها را با صفهای بندگی خدا گره بزند. این وظیفه آموزش و پرورش و دوستان عزیزمون در آموزش و پرورش هست. همانطور که بسیج ما باید گره خود را با مسجد استوارتر کند و همه ما باید گره خودمون را با خانه های خدا و بیوت خدا که مساجدند تحکیم و تقویت کنیم. نکته دیگر برنامه های جذاب و فرهنگی در مسجد است. دستندرکاران، دستگاه های مسئول، امامان جماعت، هیئت های امنا، جوان های عزیز به مسجد روح فرهنگی و جهادی و انقلابی بدهند. نکته دیگر امکانات برای مسجد از جمله پارک و فضا برای پارک مسجد و پارکینگ که از مصوبات سالهای متمادی در شورای فرهنگ عمومی است. اقداماتی هم مردم عزیز، مواردی شهرداری و مردم در ایجاد پارکینگ برای مساجد مهم انجام دادند. شکر الله مساییهم. مسجدها به خصوص مسجدهای جامع و پر رونق باید از امکانات پارک و امثال اینها برخوردار باشد. هیئت امنای فعال و مجموعه این نکات امیدواریم در مساجد رعایت بشه تا ما بیش از گذشته باز شهری سرآمد در عبادت خدا و بندگی خدا و مسجدهای پر رونق باشیم. الان هم سرانه مسجد شما، عبادت و بندگی خدا در جامعه شما بالاتر از بسیاری از نقاط دیگر است. اما به این قانع نباشیم. این عبادتها و بندگیهای خدا به ما روح و نشاط میدهد، مایه سعادت دنیا و آخرت ماست. این یک محور بود. محور و نکته دیگری که اینجا باید تأکید کنم، چون احتمالاً هفته بعد نباشم، دون مناسبت روز و هفته معلم و روز و هفته کارگر است. هر دو را گرامی می‌داریم. به معلمان عزیز، مربیان عزیز، دستندرکاران آموزش و پرورش تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که جامعه فرهنگی ما و معلمان و مربیان ما مثل گذشته پیشگام تربیت فرزندان ما باشند و همه تلاش خود را برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندان ما و تعلیم و تربیت جامع به کار بگیرند. از معلمان و مربیان و فرهنگیان سپاسگزاریم. روز و هفته آنها را به آنها تبریک میگوییم و از آنها انتظار داریم علی‌رغم سختی‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مثل گذشته و بیش از گذشته به تربیت جامع و متوازن و شکوفایی استعدادهای خوب فرزندان این مردم بپردازند. و از دولت و دستگاه‌ها هم می‌خواهیم که آموزش و پرورش و معلم را در صدر اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار بدن. آموزش و پرورش باید در جایگاه رفیع قرار بگیرد. همه امکانات برای رشد آموزش و پرورش فراهم شود. البته معذورات و مشکلات دستگاه‌های مسئول قابل فهم است، اما اولویت آموزش و پرورش باید یک باشد. پریروز در تهران سرپرست محترم آموزش و پرورش آمده بود، مسائلی در اونجا مطرح شد. از جمله من به ایشون گفتم که شما تلاش کن جایگاه آموزش و پرورش را در برنامه هفتم به جایگاه نخست برسان. تلاش کن حد اکثر امکانات را برای رشد و تعالی آموزش و پرورش در سخت افزار و نرم افزار جمع بکن. تلاش کن جامعه معلم جامعه شریف و برجسته و سرآمد کشور باشند. اینا وظایفی است که همه ما باید به اون توجه کنیم. و در محور بعد هم جامعه کارگری است. در شهر ما، استان ما، کشور ما جامعه کارگر و کارگران و فعالان در حوزه صنعت و خدمات یک جامعه بزرگی هستند. طبق آمار اداره تعاون و کار بیش از 20 هزار جمعیت شهر ما جامعه کارگری است. این جامعه کارگری محترم است، عزیز است. روز و هفته اون را به اونها تبریک میگوییم و براشون آرزوی توفیق داریم. کارگران چرخهای اداره جامعه و صنعت را به حرکت در می آورند. با تحمل سختی ها و مشکلات و دشواری های زیاد برای رشد اقتصادی و تعالی جامعه تلاش می کنند. به همه اونها خسته نباشید عرض می کنیم. طبعا انتظار از دستگاه های صنعتی و کارخانه ها و کارگاه ها آن است که کارگر را قدر بدانند، مشکلات زندگی اونها را رفع بکنند. این برکت می آورد برای صنعت و کارگاه شما. تلاش بکنند سرمایه گذاران و فعالان حوزه صنعت و اقتصاد کارگران خودشون را سرپرستی بکنند، در همه سختی ها اونها را مواظبت بکنند. فقط به اون مقررات معمولی قانونی بسنده نکنند. هنگام مریضی، هنگام ازدواج، هنگام تولد، در مریضی ها، در سختی ها یار کارگرانشون باشند. این به شما رونق میده، برکت میده. از بعضی از صنایعی که این توجه دارن تشکر میکنم، به برخی دیگر هم تذکر میدهم و خواهش میکنم که جامعه کارگری را قدر بدانید، ارزش بگذارید، بهشون برسید، چه در کارگاه های کوچک چه در صنایع بزرگ. برای پیشرفت اون خطوط اصلی صنعت و اقتصاد ما باید رکن کارگر را دریابیم. کارگران، تکنسین ها، فعالان در حوزه صنعت، اینها موتور محرک جامعه اند. دستگاه های مسئول هم باید توجه کنند. از اقداماتی هم که دستگاه های مسئول در شهرستان و استان در کار و تعاون انجام دادن تشکر میکنیم. نکته دیگر، سالروز تأسیس سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران راز اقتدار ملت ایران و یار فداکار ملت ایران در دوره دفاع مقدس و در طول دوره‌های بعد از آن و در مرزهای محور مقاومت بوده. این سپاه در کنار نیروهای مسلح ما افتخار آفریدند، اقتدار ایجاد کردند، مایه عزت و عظمت ایران شدند. از همه اونها سپاسگزاریم و خدماتشون را ارج می نهیم، قدر می گذاریم و برای همه این عزیزانمون در سپاه و بسیج آرزوی عزت روزافزون و خدمتگزاری صادقانه به مردم شریف ایران داریم. همینجا باید از نیروی انتظامی به خاطر خدماتی که انجام می دهد و به خاطر فعالیت‌های ارزنده‌ای که در این ایام برای صیانت اخلاقی و حفظ امنیت اخلاقی جامعه انجام می‌دهد تشکر کنیم. برای این عزیزان که مأموریت‌های متعدد و سنگین دارند آرزوی توفیق داریم و امیدواریم که همه این عزیزان و همه دستگاه‌های اداری خود را خادمان ملت و پای کار گره گشودن از مشکلات مردم بدانند. و اما محور اخیر، شکست امریکا در حمله به تبس در پیش روی ماست و سالروز آن نزدیک است. ما روزگاری برای مقابله اندک هم با دشمنان و مهاجمانمون دستمون خالی بود، اما امروز دفاع مقدس و فداکاری های در طبس و فداکاری های این ملت بزرگ اقتدار بزرگی را برای ایران رقم زده است. حجمه ها برای این است که این اقتدار بزرگ را بشکنند. سختی هایی که در اقتصاد به وجود آوردند، اغتشاشاتی را که دامن زدند، همه اینها برای آن است که این عظمت، این استقلال، این بزرگی ملت ایران را بشکنند. اقتدار ملی ما در گروه ایمان و معرفت ماست. اقتدار ملی ما در گروه پیشرفت اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی ماست. اقتدار ملی ما در گروه وحدت و انسجام ماست. اقتدار ملی ما در گروه سیاست خارجی فعال در عرصه بین‌الملل هست. اقتدار ملی ما جوانان عالم و دانشمند و کارگر و فرهنگیان ما هستند. اقتدار ملی ما نیروهای مسلح ما هستند. در روز ارتش بخشی از عظمت دفاعی ملت ایران به نمایش گذاشته شد. در ایام تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گوشه هایی از پیشرفت های شگفت انگیز نیروهای مسلح ما به نمایش گذاشته شد. اینها راز اقتدار ما هستند. گاهی گفته می شود ما مشکل داریم، چطور در عرصه سوریه و لبنان و جاهای دیگر ایران حضور دارد. ما با کمترین هزینه یک حضور بسیار مقتدرانه در منطقه داریم. اگر سپاه و نیروهای مسلح ما در بیرون مرزها طبق قوانین به کمک دوستان انقلاب اسلامی در سوریه و لبنان و عراق و یمن نمی آمدند، امروز ما در داخل کشور با هجوم دشمن مواجه بودیم. این اقتدار بیرون مرزها موجب آن شد که محور مقاومت شکل گیرد، داعش و تروریسم بین المللی ساقط شود، منافع ایران در خارج مرزها تأمین شود. امروز که برخی از کشورهای رویاروی ما روی خوشی نشان دادند، به دلیل آن است که دیدند اغتشاش پشت این ملت را نمی شکند، دیدند تحریم و سختی های اقتصادی این ملت را از خدا و آرمان های اسلام و انقلاب جدا نمی کند، دیدند ایستادگی و مقاومت ملت ایران، دیدند حضور با شکوه ما در کنار دوستانمون در سوریه و یمن و شکست خود را تجربه کردند. به این دلیل است که امروز ناچارند برگردند. امروز هم به امثال جمهوری آذربایجان باید گفت که خیلی بزرگترهای شما مقابل ایران ایستادند و شکست خوردند. شما کوچکید. ملت ایران با این اقتدار خودش پیش می رود. البته وظایف دولت و مسئولان ادامه کارهاست، حل مشکلاته، اما ملت ما هم می فهمد کجا حضور پیدا بکنه. این اقتدار را باید حفظ کرد و دشمنها هم بدانند این ملت بزرگ با اتکای بر انقلاب اسلامی و با اتکای بر سرمایه خونهای پاک شهیدان راه خدا و اسلام و انقلاب اسلامی را ادامه خواهد داد و به فضل خدا در برابر شما خواهد ایستاد و به یاری خدا همه شما شکست خواهید خورد. تقدیم میکنیم به ساحت مقدس شهدای عالی قدر، امام شهدا، شهدای این جمع، درگذشتگان از این جمع، مرحوم حجت الاسلام آقای جعفری که تازه مرحوم شدند و همه درگذشتگان این جمع، صلواتی بر محمد و آل محمد. و انشاءالله وعده زنان و مردان مؤمن و متکی بر ذخیره یک ماه رمضان ما و شما فردا در نماز عید، دادن زکات فطره، رسیدگی به مستمندان و نیازمندان، تحکیم روابط خیشاوندی و دوستی و مقابله با همه ناهنجاری ها در جامعه خواهد بود انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، به همه ما توفیق ادامه بر خط رمضان عنایت بفرما، به ما توفیق پایداری در راه خودت کرامت بفرما، اعمال ما را در این ماه شریف مورد قبول خودت قرار بده. در آخرین جمعه از تو میخواهیم همه مریضان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، گرفتاری گرفتاران را برطرف بفرما، ارواح طیبه شهدا و اموات و درگذشتگان و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به پیشگاه انبیا و اولیا و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله